وای 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 آقا، من داره ذهنم همینطور خلجان و هیجان پیدا کرده. ببینید من الان اینجوری دریافت میکنم از فرمایش شما، من البته ساده بیان میکنم، دریافتم من از عقل ناقصم، شما تصحیح بفرمایید. ببینید حجت خدا به هدایت الهی داره با رؤوس دشمنان خودش، رؤوس این مثلث بازی میکنه، درسته؟ یعنی قشنگ ببخشید تعبیر من دقیق نیست اما من ساده، داره مهره چینی میکنه، یه جوری مشرکین رو سر کار میذاره، یه جوری یهود رو، یه جوری منافقین رو ناکام میذاره. خب من آیا این توانایی دارم؟ ندارم. پس مجبورم یا موظفم که کنار حجت خدا قرار بگیرم، دل بدم به دل حجت خدا، چون اون میدونه داره چی کار میکنه، اون همیشه پیروزه، اون مجری اوامر الهیه. واویلا زمانیه که من میخوام خودم حرکت بکنم، یا اصلا حواسم به این چیزا نباشه، یا حال و حوصله فکر کردم این چیزا رو نداشته باشم، ما از اینجاها ضربه میخوریم. آیا میتونیم بگیم آقایی که هم نام پیامبره و در زمان ما خلاص امیر عالم حجت خداست، او هم داره همین کارو انجام
میده؟ دقیقاً همینطور، دقیقاً همینطور. ببینید در ماجرای صلح حدیبیه داریم که خلیفه این گزارش که حتی اهل دستانم دارن، خلیفه دوم به شدت ناراحت شد.
بله.
به حدی که این تعبیر رو به کار برده که من هیچ جایی مثل روز حدیبیه در نبوت پیغمبر شک نکردم
و متأسفانه در مدارک اهل تسنن این قضیه زیاد
کاملا هست، گرچه زور میزنن توجیه. من نمیخوام بگم این عبارت یعنی چی و تا کجا میرسه این عبارت، یه جاهایی ایشون قبل از این ماجرا شک کرده پس بله. ولی میگه هیچ جایی مثل حدیبیه شک نکردم
بله.
اینو داشته باشی.
و الان با از نظر عقل امنیتی ما معنای خشمش رو متوجه میشیم.
خوشبینانه به ماجرا اینی که بگیم او هم یکی از مسلمان ها بود که روش پیغمبر رو نفهمیده بود و گفت چرا صلح کردن، این خوشبینانشه. اینجوری هم میتونیم استفاده کنیم، آقایی که تابع رسول خدا هستی، تو افسار کارو به دست پیغمبر بسپار، پیغمبر امروز میگه با اینا باید صلح کنیم.
بله
این خوشبینانه ماجراست. بدبینانه بخوام قضاوت کنم اینی که این فهمید که پیغمبر با صلحی دارن میکنن، دارن یه طرف جبهه رو از کار میندازن. روشون به من میگذارن
چه رکبی من خوردم، چه افتضاح.
فکر نمیکرد که پیغمبر اینجا تو این شرایط یه مرتبه دست به صلح بزنن.
آدم دلش میسوزه برای مظلومیت پیغمبر و امیرالمومنین، با چه سران خلاصه کفر و نفاقی باید در
عظمت امیرالمومنین علیه السلام اینه. عرض کنم که وقتی نوشتند صلحیست بین مشرکین مکه و پیغمبر به اسم رسول الله،
بله.
امیرالمومنین نوشتند، برگشت اون مردی که آمد گفت اگر ما تو را رسول الله میدونستیم که دعوا نمیکردیم که. پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن که پاک کن. امیرالمومنین گفتن یا رسول الله من اسم شما رو نوشتم پاک نمی کنم، رسول الله شو پاک نمی کنم. پیغمبر خودشون با انگشت مبارکشون کشیدن رسول الله رو پاک کردن، فهمدن بنویس ابن عبدالله، همین عنوان بنویس. این روش امیرالمومنین ببینید در همراهی از رسالت خاتم الانبیا در مقابل و اون حرکت اون. صلح حدیبیه یه مرتبه ورقه برگردن و نتیجه شما در فتح مکه میبینیم، یعنی به خاطر عهد شکنی مشرکین پیغمبر حمله میکنه به مکه. درست. اونقدر هم اقتدار پیدا میکنن که روزی که به مکه میرسن دیگه ابو سفیان حاضر نیست به جنگه.
آها، این فقط تعبیر حمله که شما داشتین به معنای همون همراهی مسلمان برای مراسم حج
دیگه.
حالا ببخشید باز من ساده میگم، اون تصویری که در فیلم پیامبر هست از ورود مسلمان ها در فتح مکه همونه، اون
همونه، یعنی با همون بله
همون تو ذهن
با نیروی جنگی آمدن، نیروی جنگی آمدن و چیزی که ابو سفیان دید رعبی بود که از عظمت لشکر پیغمبر افتاده بود. روزی که اینا رفتن بیرونشون کردیم الان با 10,000 نیرو آمدن.
یعنی احتمال نبرد بود، آماده
احتمال نبرد بود، ممکن بود
حتی در خود مکه،
اما اونقدر بله ممکن بود اتفاق بیفته، ولی اونقدر مسئله قدرت پیغمبر قویه که دیگه طرف مقابل میگه نمی جنگی دیگه، احساس میکنن ما نمیتونیم با اینها مقابله کنیم.
درست.
اینجا چیزی که باید بهش خیلی بپردازیم قصه خیبره.
بله. خب فقط چون قبلا در بحث آقا امام حسن علیه السلام مفصل صحبت کردیم، بحث طلقا رو هم اگر صلاح میدونید یه اشاره‌ای داشته باشین در فتح مکه و این باز ترفند پیامبر اکرم که اصلا این انگار داغ ننگ یا این سرشکستگی بر
آل
ابی سفیان بود. از جهت ظاهری
پیغمبر اکرم کار مهمی در فتح مکه کردن. اولا مجبور به اسلام نکردن، این خیلی مهمه. اسلام باید مردم بفهمن اسلام بیارن
از روی اختیار.
دو، در این حال که مجبور به اسلام نکردن، یه سری قوانین اجتماعی اسلام داره باید اجرا بشه. یعنی تو مسلمان نیستی ولی حق نداری بت بپرستی، بت نماد شرکه، بت‌ها رو جمع میکنی. تو مسلمان نیستی ولی حق نداری شراب بخوری. تو مسلمان نیستی ولی حق نداری فلان عمل زشت رو انجام بدی. تمام اینها مظاهرش در مکه بود. اینا رو از به عبارت دیگه پیغمبر اکرم به ظاهر جامعه اسلامی توجه دارند.
درست.
این نکته مهمی است. در این حال که مجبور نمیکنن، تو قبول نداری خودت میدونی. دستورات دین این رو باید مجبور ملتزم بشید ولو مسلمان نیستید. دستورات اجتماعی دین باید اجرا بشه. عملا مشرکین شکست خوردن و تمام مذاهبشون، یعنی مجبور بودن به صورت ظاهری قوانین اسلام رو اجرا کنن، مسلمان نشدن. تأکید میکنم.
درست.
اینجا پیغمبر اکرم یه حقی داشتن، میتونستن اینهایی که مسلمان نشدن بکشن، میتونستن اسیر بگیرن. رأفت خاتم الانبیا برای یه نتیجه بسیار بزرگی که بعد قرار اتفاق بیفته، اذهبوا فانتم الطلقاء، بید همه شما را آزاد کردم.
بله.
باز من یه نکته ای توش میگم، شاید یه خطری برای، یعنی منافقین ممکن بود یه احساس خطری بکنن، نکنه اینها در اثر این رأفت پیغمبر اکرم بعد بیان خیلی قضایا رو لو بدن. نکنه بیان بگن که خب بله ما اینا با ما بودن اینجوری بود. یه ذره ممکنه. لذا عملا باز این کار پیغمبر اکرم، باز کردن دست ظاهرا برای مشرکین، رأفت و رحمت خاتم الانبیاست، ولی داره یک حرکت بزرگتری میکنه برای اون روزی که اتفاق میفته و میبینیم که زینب کبری سلام الله علیها اینو برمیگردونن.
درست.
که شما و پدرت طلاق جز طلاقا بود.
درست. بله. خب یک کمی کاربردشو برامون باز کنین کوتاه، یعنی چی شد که این لقب موند بر آل ابی سفیان؟ چون هم در دوره امام حسن شما تحلیل فرمودید که باز معاویه میخواست یه جوری این لقبو برگردونه، هم در دوره امام حسین علیه السلام قسمت‌های قبل صحبت کردیم اشاره این عبارت زینب کبری علیها السلام. پس الان این حرکت حضرت رسول باز انگار چند لایه است برای حجت خدا. اینطوریه، هم رأفت، هم باز گذاشتن دست مشرکین و زمین فراهم شدن برای بروز سری اطلاعات و ارتباطات پنهانی با منافقین،
و هم اینجاش مهمه. ببینید وقتی شد طلقا یعنی مسلمان نشده.
آها.
مثلا یعنی
آها، همینو خواستم باز کنید. درست.
ببینید و الا اگر مسلمان بشه که دیگه نمیشه کشتش.
درست.
وقتی پیغمبر میفهمه شما رو آزاد کردم، اگه مسلمان شده بودن که آزادش نمیکردن، مسلمان بودن دیگه تموم شده بود. این جمله طلقا یعنی اینا مسلمان نیستن.
چقدر مهم شد.
اینا مسلمان نیستن، ما گذشتیم ازشون دیگه. گذشتیم جامعه باشن. اجازه نفس کشیدن دوباره‌شون دادیم.
پس عجب لقبیه.
خیلی مهمه. عجب. لذا وقتی زینب کبری میگن امن الادیب نت طلقا، یعنی تو پدرت مسلمان نبوده. بعد تو داری ادعای خلافت رسول خدا رو میکنی. تو رو میتونستیم کار کنیم که اصلا تو به وجود نیای، پدرتو میکشتیم.
قوغاست، قوغاست. یعنی یه کاری رو پیامبر اکرم انجام میدن، بیش از نیم قرن بعد، 50 و چند سال بعد یا 50 سال بعد جوابش گرفته میشه، که باز یه دریچه باز میشه تو امر هدایت. یعنی این عبارتی که این لقبی که پیامبر اکرم بر اونها گذاشتن، حضرت زینب یه استفاده ازش میفهمن که قشنگ دو شقه میکنه مسیر اسلام اهل بیتی و اسلام بنی امیه رو، و این میشه کار حجت خدا. یعنی این هم نگاه عقل امنیتیه. بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون،
سلامت باشید،
بزرگواری کنی. اگر حالا نکته پایانی هست بفهمید. پس ما الان رسیدیم به ابتدای خیبر، یعنی وعده بدیم به شنوندگانون برای بحث خیبر، درسته؟
انشالله. بله بله. تا اینجا رو بازم من خواهشم از شنوندگان این که برن بخونن نقل های تاریخی، شاید اون چیزهایی که من گفتم با اون چیزهایی که شنیدن لااقل بعضی ها خوندن تفاوت هایی داشته باشه. اون چه عرض کردم مستند به منابع قوی و درسته.
درسته. فقط جواب، چون روال برنامه ما این نیست، اما فقط در حد 30 ثانیه میخوام یه اشاره بفرمایید، چون در فرمایش شما بود، اینکه ظواهر جامعه اسلامی بسیار مهمه و خب به هر حال در این بخش از سال 1401 جامعه ما درگیری هایی تو این زمینه داره و گاهی در صحبت ها این بحث پیش میاد که خب فلان مسئله مهم نیست، اونم که مهم نیست، ولش کنی نمیشه. پس از نظر فکری، حالا حداقل میخوام از نظر فکری و اعتقادی، من مسلمان باید غالبا به چی معتقد باشم؟
ببینید، فضای عمومی جامعه بسیار تأثیر میذاره در رفتار مردم. جو عمومی نقش میداره. دین ما نخواسته است جو عمومی جامعه اسلامی غیر دینی باشه.
درست.
این ساده ترینش. کیفیت اجرا که اینش کار نداره.
این بحث دوم که باید دوم. با عقل امنیتی ازش استفاده کرد.
چه جوری باید استفاده؟ ولی نکته مهمی که هست توی این ماجرا اینه که ما نباید عرض کنم که رنگ و بوی جامعه رنگ و بوی غیر دینی بگیره.
پس من از این فکر سست نشم، از این اعتقاد پایین نیام، حالا در بحث شیوه و اجرا باید بهترین روش ها رو انتخاب کنم. ممنون، دست شما بخیر.